بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ فرمود که ما احکامی که ثابت میشه روی موضوعاتی گاهی قطع نظر از تجرد از عناوین عارضه حکمی را بار میشه روی موضوعی، این اگر به عنوانی عارض یه حکم مخالف اون حکم اولی باشه تنافی بین این دو تا قضیه پیدا نمیکنه، شرط مخالف کتاب نمیشه. و گاهی نه، حکم رفته روی شی مجرد و غیر مجرد از عنوان تاری به حسب دلیل اولی حکم ثابته. وقت این دلیل شروط بخواد شرطی بکنیم که برخلاف اون حکمی که ثابت شده علی وجه الاطلاق حکمی شرطی را چیزی را آورده حکمی را اثبات کرده، این شرط مخالفه کتاب سنت میشه. این کلی اصل مسئله. منتها راجب صغریاتش مشکل قضیه راجب صغریاتشه. بعض موارد به حسب عرف متعارف از قبیل ثبوت حکم برای شیء قطع نظر از عنوان تاریخ و مجردن از عوارض حکمی را میخواد اثبات کنه، در این مورد روایت به عنوان شرط مخالف ذکر کرده، با اینکه طبق قاعده این نباید ما شرط مخالف ذکر کنیم، ولی در روایت این وارد شده. وقت مثل روایت که عیاشی از ابن مسلم، که لابد محمد بن مسلمه، عیاشی از ابن مسلم من ابی جعفر علیه السلام به نظرم، من از اون نقل میکنه. اون حالا من خود روایت را میخونیم، چون اون روایت در مفادش شیخ تو احتمال داده که چجور ما معنا کنیم روایت را، اون باید خود روایت خوانده بشه. خلاصه میفرمایند که اون روایتی را که عیاشی نقل کرده با اون ضابطه‌ای که ما گفتیم تطبیق نمیکنه. اون روایت یه شیئی که عرف منافی نمیبینه این شرط را، التزام را منافی با شرع نمیدونه، شرع منافی دانسته با آیه قرآن. حالا این ما چه کنیم با این روایت؟ ایشون میفرماید یکی از دو چیز میشه چیز کرد. یکیش عبارت از این است که عرف خب اینجور خیال میکنه که حکم ثابت برای شیئی در فرض تجرد از عناوین، عرف اینجوری خیال میکنه، ولی شرع که گاهی تقطعه عرف توی شرع هست، شرع میگه نه، مجرد عنوان باشه یا غیر مجرد حکم ثابته، در نتیجه شرط میشه مخالف. تقطعه عرفه، این یه جور این است که ما توجیه کنیم روایت را برخلاف ظاهر حمل کنیم، و بعد برای توجیهش ایشون میفرماید یک روایتی با مناسب با همون توجیه که روایت را برخلاف ظاهر هم کردنه، یه روایت دیگری هست که اون با اون توجیه تطبیق میکنه، بعد روایت نقل میکنه. حالا ما خود روایت عیاشی رو میخونیم. عن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق. یه همچی شرطی رو مرد شرط کرده که اگر زن دیگری گرفت یا مثلا ترک کرده مدتی فاصله گرفت با این زن یا اینکه کنیزی رو خرید همین شوهر اگر از این کارا کرد این زن چیز باشه مطلقه باشه فهیه طالق، یه همچین چیزی رو شرط کرده. حالا آیا این شرط صحیح یا صحیح نیست؟ حضرت فرموده این شرط صحیح نیست. فقال علیه السلام شرط الله قبل شرطکم، حکم الهی قبل از حکمیست که خود اینا قرار گذاشتن. ان شاء وفا به شرط، این شرط لازم الوفا نیست، بخواد عمل کنه کرده، نکند هم نکرده، نفوذ نداره این شرط که لازم باشه عمل بشه. ان شاء وفا به شرطه و ان شاء امسک امرأته و تزوج علیها و تسرا و هجرها ان اتت به سبب ذلک، میتونه مختاره، میتونه که اگر این علل حاصل شد میخواد یا زنش را طلاق نده، همون زن را نگه داره، بعد بره یه زن جدید بگیره، کنیز بخره یا ترک کنه. تو روایت خوب دستور ترک، گاهی زن بعضی کارهای خلافی انجام داده برای تربیت او ترک کردن دستور هست، میتونه این کارها رو انجام بده، شرط جلو این کارها رو نمیگیره. این هر خب به چه دلیل نمیتونه بگیره؟ از اینا و آیه شریفه فإن الله تعالی قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث احل لكم ما ملكت ايمانكم. اشکال نداره انسان یه ملکی برای خودش از تهیه کنه، تهیه کردن حرام نیست. این اطلاق این آیه شریف اللاتی تخافون نشوزهن که دستور هجر داده شده برای ناشده، برای اینکه خوده از نشوزش چیز کنه که رفعیت کنه و از اینا. خب این روایت، یه این روایت ظاهرش با عرف منافی با اون ضابطه‌ای که شیخ بیان کرد، این منافیش، چون این که نه فاصله گرفتنی که به وسیله شرطه، عرف متعارف میگه برای اینکه شخص که میتوانه یه زن دیگری بگیره یا این کارهایی رو که یا چیزی را کنیزی بخره یا اینا، این به حساب به طبع اولی اینجوره، اما به وسیله شرط بخواد انسان ترک کنه ممنوع بشه، عرف خلاف نمیبینه، خلاف اون ادله اولیه نمیبینه، ولی شرع اینها رو خلاف فرض کرده. حالا خود این عبارت ببینیم معناش چیه. این عبارت یه جورش عبارت از اینه، یه مطلبی حلف به طلاق که یکی از اقسام چیز حلف به طلاقه که شخص میخواد یه چیزی واقع نشه، میگه مثلا اگر من فلان کار کردم زنم مطلقه باد، اون ممالیک من آزاد باش. این در مقام این که میخواد بگه این چیزها واقع نشه، برای این تعبیرات گفته میشه. این عبارت شاید ظاهر ابتدایی با ذیلش اینا را اگر کسی نگاه کنه، این میخواد بگه که من اگر یه زن دیگه بگیرم این طالب فاسدها باشه، فراهم باشه، که این در مقام این است که من نخواهم زن گرفت، میخواد ملتزم بشه برای ترک تزویج به وسیله از این تعابیر که نه التزام به ترک تزویج پیدا کرده، قرار گذاشته با زن که یه همچین تزویجی نکنه، و اگر برای تهدید کرده برای خودش را که اگر من تزویج بگم دیگه زن که مورد علاقه خودشه این از حواله نکاحش خارج، و یا ملزمی که خارجش بکنه، حالا یا به نحو خارج بشه و یا ملزم باشه که خارج بکنه، بالاخره یه تاریخ حاصلی برای ازدواج یا شراع یه چیز دیگه یا فاصله گرفتن با زن در امور خودشو تهدید میکنه با این امور. و حضرت میفرماید این تهدیدات که خواسته تهدید کنه و ملتزم شده برای ترک، این التزامش الزام آور نیست، میتونه مطابق همین التزام عمل کنه، وفا به شرطه که التزام به ترک این امور هست، ترک کنه، زن دیگه نگیره، اون وقت کنیز نگیره، مهاجرت نکنه، میتونه و میتونه نه همه مخالفت کنه، همون زن رو نگه داره، زن اصلیش رو نگه داره، مطلقه نباشه و اونای دیگر هم بگیره و هیچ اشکالی نداره. این یه معناییست که اون وقت رو این جهت چرا چیز واجب الوفا نیست چنین شرط، میفرماید چون با آیات قرآن منافات داره این شرط، شروط مخالف کتابه و این چیز واقع نمیشه. این را میگه عرف متعارف از این اینجور موارد چی میفهمه؟ این احکامی را که چیز گفته شما میتونید متعدد زن بگیرید، معناش عبارت از اینه که خب طبعا اشکالی نداره اون که عرف میفهمه، حالا یه عاملی عارض شده که به وسیله او نشه بگیره. حالا مثلا فرض کنید که اگر بخواد ازدواج متعدد باشه، مشکلات در زندگی حاصل میشه، برای خاطر این جایز نیست، نمیتونه خرجش اداره کنه، چی در بده، جایز نمیگه. این هیچ عرف متعارف منافی با تحلیل تعداد زوجات را نداره، اون من حیث و نفسه تعداد زوجات ممنوع نیست، و ولی به وسیله عوارض میخواد تعدد ممنوع بشه، خلاف ادله اولیه نیست، نمیبینه. ولی در این روایت مخالف این آیات قرار داده، همین امور را اگر بخواد که کنه، لذا فرموده که شرط نافذ نیست، واجب الوفا نیست. خب این یه جور، حالا بعد از این که ظاهر این روایت اینجوره، حالا ما چه کنیم با اون ضابطه ای که ما قبلا ذکر کردیم؟ ضابطه شیخ میفرما یا باید بگیم شرط تقطعه کرده، نظر عرفی چیزی است، شرط که به واقعیات اون واقفه و حکم خودش را بهتر میدونه، موضوعش حد حدودش را بهتر میدونه، تقطعه کرده عرف را در یه موضوعی. این یه جور. یا توجیه کنیم بگیم این راجع به این نیست که تعدد زوجات با شرط قابل جواز تعدد زوجات به وسیله شرط نشه جلوش گرفت، این راجع به این نیست. اون یه انشائی کرده در عبارت، میگه اگر اینجور امور، اگر من این کارها را اگر انجام دادم، زنم مطلقه باد. حالا مطلقه باد میشه انشاء لفع طلاق باشه یا اخبار ودای انشاء باشه، یعنی باید من او رو طلاقش بدم اگر این امور شد، وظیفه برای من پیدا میشه طلاق دادن او، یا خودش مطلقه میشه به نفس همین شرط با همین قرار و همین کارها، و یا اینکه نه، وظیفه برای من میاره که من طلاق بدم. اونی که خلاف ادله خواسته چیز ذکر کنه، خلاف شرط دونسته، اون است که این معنا برخلاف ادله تحلیل آیه قرآن فرموده بر اینکه تعدد زوجات جایزه، ولی شخص خودش میخواد در مقابل تعدد زوجات یک کیفری قرار بده بر اینکه این زن یا مطلقه باشه یا وظیفه‌اش باشه که او رو طلاق بده، این کیفر خلاف برای اون اباحه است که آیه قرآن تعبیر کرده شما آزادید برای تعدد، محظوری ندارید. اینجور محظورات نفوذش برخلاف اون اباحه آیه قرآن ایرا، اینجور توجیه کنیم. البته ایشون می‌فرماید این توجیه خلاف ظاهره که مراد این باشه، که میخواد بگه چون این جزء از چیز نیست، جزء اسباب نیست که این باشه، ولی خب ما از باب ناچاری ما این را اینجور معنا کنیم. بنابراین که در نتیجه اگر شخص میخواد به وسیله تعهد شرطش، نظرش، تعهدهای عناوین ثانویه تعدد را بر خودش تحریم کنه و جلوی تعدد را بگیره، محظور نداره. ولی این اسباب جنبه سببیت نداره که به وسیله این اسباب جلوی چیز گرفته شده باشه. برای این رو بعدم یه روایتی رو ایشون نقل میکنه، روایت منصور ابن یونس، که او ازش اثبات میشه که جلوی اباحه رو میشه گرفت، خود اباحه رو، که اون مؤید باشه برای همون مطلبی که قاعده اولیه اقتضا میکنه که اباحه ذاتی باشه، یعنی من حیث نفسه مباحه، ولی به وسیله شرط میشه جلوی اباحه گرفت. یه روایت منصور بن یونسی که اینجا نقل میکنه، حالا روایت هم بخونیم ما. ایشون اون روایت چیزی میگه معصیت کرده، روایت که اون طبق قاعده است معناش اینست که نافذه، یعنی نفس این که اگر قرار بذاره که بعداً ملتزم بشه برای ترک تزویج، اون نافذه روایت دیگه. ولی ظاهر روایت اول عبارت از این بود که اون فرق داشت، روایت دوم بعد از توجیه اون مطلب استفاده می شود. حالا اون روایت دوم ما بخونیم چیزو، اون روایتی که معید برای توجیه چیز هست. اشکالی نداره، باطله. بحث این است که یه جوری میشه معنا کرد که مخالف کتاب سنت باشه یا نه. بحث اینه که اگر کسی تعهد کنه ملتزم بشه برای ترک ازدواج دوم نکنه، آیا مخالف کتاب سنت هست یا نه، مخالف شد باطله کل عدمه یا نه. یه چیز ایشون می‌فرماید یه روایتی از اون استفاده میشه، این مخالف کتاب سنت نیست، نافذه اگر کسی یه همچین نظری کرد. و قهرن روایتی رو که عیاشی نقل کرده، ما بر معنای اون توجیهی که شده به او باید حمل بکنیم. نمیخواد بگی که التزام برای ترک تزویج، این التزام کلا التزامه. این اون امور را که اسباب قرار داده بود برای متعلق بودن، اونا کل عدمه و اینا نسبت او التزام صحیحه، میشه ملتزم شد برای ترک. حالا روایت میخونیم، مثل روایت منصور ابن یونس قال قلت لابی الحسن علیه السلام ان شریکن لی کان تحته امرأه فطلقها فبانت من فأراد مراجعتها فقالت له المرأة لا والله لا أتزوجك أبدا حتى يجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج علي. زن گفت من حاضر نیستم با تو ازدواج کنم. حالا زن کار نداره که اختیار با خود شوهر، طلاق داده میتونه رجوع کنه خود شوهر، اون میخواد او راضی باشه نباشه، خودش نصاحب شاب اختیار فرض کرده، میگه من حاضر ازدواج هم چیه؟ چیزی درش نیست. درسته. بانت من، بله. ظاهرش اینه با فتلقها فبانت من. بله، هنوز یعنی درسته. ظاهرش هم عدش هم گذشته. فقالت له المرأة لا والله لا اتزوجك ابدا حتی یجعل الله لی علیک ان لا تطلقنی ولا تتزوج علی. این چیز را منصور بن یونس به حضرت عرض کرد، یه همچین قضیه راجع به شریک من واقع شده با عیالش. حضرت می‌فرماید واقعا این کار را کرد، زن درخواست کرد که شما یه همچین مثلا نظری چیزی کرد بکنید، حالا این هم گوش کرد به حرف زن و این کار رو کرد یا نه؟ عرض می‌کنه که بله این کار رو کرد. حضرت کار خوبی نکرد، خب این آدم چه میدونه برای این که بعدن پشیمون میشه، اون وقت جلوی اینجور چیزا بعدن ناراحتی پیش بیاد. ولی حالا که این کار را کرده که مناسب نبود و خلاف مصلحت بود به جا آوردن، ولی دیگه حق نداره برای این که بره زن دیگه طلاقش بده و از اینا، یا زن بگیره روی او. حضرت فرمود قال قد فقط فعل، حضرت فرمود قلت نعم نعم جعلنی الله فداک. قال بئس ما صنع ما کان یدری ما یقع فی قلبه باللیل و النهار. ثم قال، امام فرمود اما الان، حالا که این کار را کرده، فقل له فلیتم للمرأه شرطها فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال المسلمون عند شروطهم. این هر به این حکم به نفوذ همچین شرطی رو قرار داده، حتی خلاف مصلحت بوده یه همچین شرطی بکنه، ولی خلاف مصلحت هم باشه این نافذه، جلوی نفوذ گرفته نمیشه ازش این را. بعد میفرمان که بنابراین یه عبارت ذیل داره، میفرما بنابراین ما میتوانیم روایت را که حکم کرده برای عدم نفوذ شرط در روایت، ما این را میگیم که این نمیخواد به طور کلی بگه شرط تأثیر نداره، میگه اون اسبابی را که ذکر کرده بود برای مطلقه بودن طرف، حالا یا لزوم مطلقه طلاق دادن، اوناش صلاحیت سببیت نداره از اینا. این میفرمایم فیمکن بعد از این ملاحظه این روایت، فیمکن و حمل و روایت محمد ابن قیش علا ارادت عدم سببیته للطلاق به حکم شرط. شرط یه همچین را منشأ نمیشه، شرط شرطش باطل، سبب طلاق نمیشه. فتأمل اینجا، البته این آدرس داده روایت محمد ابن قیش گذشته، ولی روایت محمد ابن قیش هیچ ارتباطی نداره به این روایت که این منشأ بشه توجیه کنیم. اون روایت محمد ابن قیش مشکل اصلا نداره، روایت هم میخونیم این اینه. فی من تزوج امرأة و اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق قال خالفت السنه. ایناست فقضا این علیه صداق و بیده الجماع و الطلاق و ذالک السنه. این روایت نیست که ملتزم در خلاف حکم شرعی است، اون صاف اشکالی نداره که ما احتیاج به توجیه داشته باشیم، در اون ما مورد بحث نیست. این عبارتی که میگه فیمکن تعبیر هست، روایت محمد ابن قیش، این محمد مسلمه، صاحب قلم ازش، چون هم روایت عیاشیه که همین خوندیم، ابن مسلم که مراد چیز هست. فیمکن هم روایت محمد ابن قیش علا ارادت عدم سببیت للطلاق به حکم شرط. فتأمل حالا با شما.